با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. پاکستان و افغانستان بر سر یک آتش‌بس فوری در دوحه به توافق رسیدند. ده ها هزار تن در آمریکا علیه سیاست‌های دولتی به خیابان‌ها آمدند. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید با پایان قطعنامه 2231 محدودیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان یافته است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر میگوید پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بسی فوری به توافق رسیدند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر، دو کشور در دوحه و با میانجیگری ترکیه و قطر با هدف ایجاد سازوکارهایی برای تحکیم صلح و ثبات پایدار به این توافق دست پیدا کردند. توافق دوحه پس از آن صورت می‌گیرد که جنگنده‌های پاکستانی با نقض آتش‌بس دوروزه‌ای که برای پایان دادن به درگیری‌های مرزی برقرار شده بود به افغانستان حمله کردند. در این حمله دستکم 10 شهروند افغان کشته شدند. پاکستان افغانستان را به پناه دادن به گروه‌های شبه نظامی به رهبری تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است و می‌گوید این گروه اقداماتی را علیه نیروهای نظامی این کشور انجام داده که در یک مورد آن در سال 2021 صدها سرباز پاکستانی کشته شدند. کابل این اتهام را رد کرده است. قرار است پاکستان و افغانستان پس از نشست دوحه برای پیگیری تداوم آتش‌بس 3 آبان ماه در استانبول دیداری داشته باشند. ده‌ها هزار تن از شهروندان معترض آمریکایی روز شنبه در 50 ایالت این کشور علیه سیاست‌های دونالد ترامپ و دولت او راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این راهپیمایی که از سوی برگزارکنندگان آن نه به پادشاهان نامیده شده، مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان قرار گرفته و آنها آن را تظاهرات نفرت از آمریکا نامیدند. معترضان از نیویورک تا لس آنجلس و حتی در فلوریدا در نزدیکی خانه رئیس جمهور با سر زدن شعارهایی مانند دونالد ترامپ باید برود، خواستار حفظ دموکراسی و تغییر سیاست‌های گمرکی و مهاجرتی دولت آمریکا شدند. دونالد ترامپ و جی دی ونس، معاون اول او، با انتشار ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی که آقای ترامپ را در قامت پادشاه نشان می‌دهد که تاجی بر سر دارد، به این اعتراض‌ها واکنش نشان دادند. این تجمع‌های اعتراضی در شرایطی برگزار شده که دوایر دولتی آمریکا برای 3 هفته متوالی به دنبال به توافق نرسیدن دموکرات‌ها با دولت بر سر بودجه در تعطیلی مطلق به سر می‌برد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پایان دوره 10 سالی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد از شنبه همه مفاد این قطعنامه شامل محدودیت‌های هسته‌ای ایران پایان یافته است. در این بیانیه آمده که موضوع هسته‌ای ایران که با عنوان منع اشاعه در دستور کار شورای امنیت بود باید از فهرست بررسی‌های شورای امنیت خارج شود. در متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده که با انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچون برنامه هسته‌ای هر کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای که عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT است رفتار شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بیانیه خود نوشته تحرکات آلمان، بریتانیا و فرانسه که این وزارتخانه از آنها به عنوان ناقضان برجام یاد کرده به هیچ عنوان واجد ارزش و اثر حقوقی و اجرایی نیست. همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تشکیل دوباره سازوکارهای تحریمی شورای امنیت از جمله کمیته تحریم و گروه کارشناسان را غیر قانونی دانسته است. این در حالی است که قطعنامه مربوط به پایان یافتن تحریم‌ها در شورای امنیت رأی نیاورد و سازوکار ماشه برای بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی به کار افتاد. نفتکشی با پرچم کامرون روز شنبه پس از یک انفجار در عرشه کشتی در حدود 100 کیلومتری جنوب بندر احبر یمن درخواست کمک اضطراری کرد. شرکت امنیتی دریایی بریتانیایی امبری اعلام کرد که علت انفجار مشخص نیست، اما از ارتباطات رادیویی مبنی بر قصد خدمه برای تخلیه کشتی مطلع است و یک عملیات جستجو و نجات در حال انجام است. هرچند دلیل این انفجار در این نفتکش مشخص نشده است، اما حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند از سال 1402 حمله‌های متعددی را به شناورها در دریای سرخ انجام داده و کشتی‌هایی را که به گفته آنها با اسرائیل مرتبط هستند هدف قرار دادند. این حمله‌ها در راستای اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها در جریان جنگ اسرائیل علیه غزه انجام می شد. حمله های حوثی ها، جریان تجارت از طریق دریای سرخ و کانال سوئز یکی از شلوغ ترین مسیرهای کشتیرانی جهان را مختل کرده است. در خبری دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون پیوستن ایران به معاهده CFT را به دولت ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را بر اساس اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست 9 مهر ماه خود به طور مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود. در قبرس، جزیره‌ای که قرن‌ها به سرزمین گربه‌ها معروف بوده، حالا جمعیت گربه‌ها به بحران تبدیل شده. دولت قبرس در جستجوی راهی است تا میان تاریخ، دلسوزی و محیط زیست تعادلی برقرار کنه. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
قبرس، جزیره‌ای زیبا در میان آب‌های مدیترانه، این روزها گربه‌هایش بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آیند. آنقدر که مقام ها می گویند اکنون تقریباً به ازای هر شهروند یک گربه خیابانی در این کشور توریستی زندگی می کند. برآوردها نشان می دهد جمعیت گربه ها به نزدیک 1 میلیون رسیده و بسیاری از فعالان محیط زیست معتقدند عدد واقعی حتی از این هم بیشتر است. کمیته محیط زیست پارلمان قبرس هشدار داده که برنامه‌های فعلی عقیم‌سازی توان مقابله با این رشد را ندارد. با در نظر گرفتن بودجه‌ای به مبلغ 100 هزار یورو برای عقیم‌سازی گربه‌ها، طبق داده‌های رسمی سالانه هزینه عقیم‌سازی تنها حدود 2000 گربه را پوشش می‌دهد و فاصله زیادی با ابعاد بحران دارد. وزیر محیط زیست وعده داده بودجه را 3 برابر کند، اما کارشناسان می‌گویند مشکل فقط پول نیست، بلکه نبود برنامه‌ریزی منسجم است. گربه ها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قبرسند. در حفاری های باستانی بقایای گربه ای در کنار انسان پیدا شده و همچنین در افسانه قدیمی آمده سنت هلنا، مادر امپراتور کنستانتین کبیر که در قرن 4 میلادی به قبرس سفر کرده بود، از زیبایی و آب و هوای قبرس سرمست شد، اما از زیاد بودن مار در این جزیره شگفت زده شد. پس برای مقابله با مارهای جزیره دستور داد تا کشتی‌های پر از گربه را از مصر و سرزمین‌های شرقی امپراتوری روم به قبرس بیاورند. اما این میراث امروز به چالشی واقعی بدل شده است. کارشناسان محیط زیست میگویند گربه‌های خیابانی علاوه بر خطر تصادف و گرسنگی، برای گونه‌های بومی و تعادل زیستی نیز تهدید به شمار می‌روند. دامپزشکان و گروه‌های داوطلب میگویند اگر طرحی هماهنگ در سطح ملی اجرا شود، می‌توان ظرف 4 سال جمعیت گربه‌ها را مهار کرد. پیشنهادها شامل واگذاری بخشی از کار به کلینیک‌های خصوصی، ایجاد سامانه گزارش مردمی برای شناسایی نقاط بحران و تشکیل صندوقی از کمک‌های عمومی است تا عقیم‌سازی در مقیاس وسیع‌تری انجام شود. کارشناسان محیط زیست تأکید می‌کنند که افزایش بودجه عقیم‌سازی و همکاری میان نهادهای محلی، گروه‌های داوطلب و مردم عادی می‌تواند طرح کنترل جمعیت گربه‌های قبرس را به موفقیت نزدیک کند. بر اساس توصیه اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و گزارش‌های علمی منتشر شده، هرگاه جمعیت یک گونه جانوری به طور غیرمعمول رشد کند، راهکار اصلی ترکیب چند روش علمی است. از کنترل باروری با واکسن‌های ضد باروری تا بهره‌گیری از کنترل زیستی و نظارت میدانی مستمر. البته تنها زمانی می‌توان تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کرد که این روش‌ها همزمان با مشارکت عمومی و نظارت علمی اجرا شوند.
شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که گذرگاه رفح تنها پس از تحویل اجساد تمام گروگان‌های جانباخته از سوی گروه حماس بازگشایی خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه هشدار داد که 95 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در فاصله سالهای 1397 تا 4 ماه ابتدایی 1404 به چرخه اقتصادی ایران باز نگشته است. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که 1,600,000 نفر در ایران مواد مخدر را به شکل تفریحی مصرف می‌کنند و در این زمینه ابراز نگرانی کرد. و یک مقام وزارت علوم در واکنش به آنچه رفتار نامتعارف شماری از دانشجویان خارجی در دانشگاه بوعلی سینای همدان خان گفت که ابعاد قضیه در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده است. سپاسگزارم با ما همراه بودید.